بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 31 سبک زندگی، 21 بهمن 97.
در مبنای مختار که از نفت و نفت دو مبنای قبل به دست اومده، یعنی مبنای علیت و قوانین رو، مبنای قبل علیت و قوانین رو پایگاه همه امور میدونستن، اما که این فلسفه پایگاه تمام پدیده ها به اراده و مشیت و فعل الهی برمیگرده. و
دو تا مبنای قبل چه تفاوتی با هم داشتن؟
یکیش نسبی بود، یکیش نه.
جفتش علیت بود، یکی علیت مطلق بود، یکی علیت نسبی بود. الان با هم دو نسبی.
بعد اینجا خدا شناسی به جریان اراده و فعل حضرت هم برمیگرده. همونطور که حالا تو بحثای گذشته گفتیم، خدا شناسی بر مبنای ذات قابل قبول نیست. یکی اینجا یه دلیل عقلی میگن، یه دلیل نقلی. دلیل عقلی این که به اقرار خود عقل قدرت ورود و خروج بسیده به جمعی جهات نداره. و در دلیل نقلی میگن که در روایات از تأمل در ذات خدای متعال نقل شده. به خاطر همین عقلم مثل چشم و گوش و اینها دارای اوامر و نواهی شرعیه. عقل کارش ملاحظه نسبته و دارای یک اوامر و نواهی شرعیه، دارای مناسک شرعیه. حالا اینجا تو پاراگراف بعد میگن که اگر برای ادعای ممکن است سوال بشه که حالا چجوری بدون اثبات عقلانی ایمان به خدا رو مثلا ممکنه که آدم ایمان به خدا داشته باشه. تو پاسخ میگن که یه همچین تصوری مانند تصور بود پرستان در سرفصل اول تاریخه که ایمان به خدایی که توسط حواس ظاهری درک نشود رو اینا ممکن نمیدونستن. یعنی باید یه معبودی رو میپرستن که مخصوص باشه. و امروزه اگر مثلا پرستش سنگ و چوب اینا برای ما که مثلا تو این دوران هستیم مضحک به نظر میان، اما همین خروج از ادراکات کفرآمیز و باطل بوده که موضوع امتحان امتهای گذشته بوده.
یعنی پرستش محسوس موضوع امتحانشون بوده.
بعد و در آینده هم افرادی هستن که به موضوع امتحان امروز ما تعجب میکنن که موضوع امتحان امروز ما کنار گذاشتن بت‌های عقلانی و دوری از پرستش ادراکات عقله و این برای آیندگان عجیب خواهد
بود.
حالا تو این ادامه چند تا مطلب بیان میشه که به نظر من چندان ربطی نتونستم بهش پیدا کنم، ولی حالا ببینید این ربطی که حالا برقرار کردم درسته یا نه. این که
موضوع نامحسوس، پرستش نامحسوس بوده یا نه؟ پرستش محسوس؟
قبلا محسوسات واسه شون مهم بوده و بعد گفتم خدا که محسوس نباشه چجوری اثبات کنی؟
امتحان یعنی اون
چیزی
که خدا
ازشون
انتظار داره، نامحسوس انتظار
داشته. نه دیگه، خروج از این اصالت امور محسوس واسه شون موضوع امتحانشون بوده. خروج اونجا نمیشه، خروج از همین ادراک باطل و دست برداشتن از پرستشون.
اینجا وارد قرآن روایت میشه شاید برای این باشه که آیندگان چرا تعجب میکنن از این که مثلا یه روزی موضوع امتحان نفی بازهای عقلانی و اینها بوده، چون قرآن و روایات درباره خداپرستی همه رو توجه به جریان آیات الهی میده، یعنی همه قرآن که ما الان داریم اون زمان هم خب خواهد بود و در پایین ترین عقلانیت ها میتونن با جریان آیات الهی ارتباط برقرار کنن.
یعنی از قولمان ترسیم تصور عقلی از ذات در میاد، هم میگه به آثار نگاه بکن، یعنی در میگن که همونطوری که ما الان میگیم اون قبلی ها چجوری بت و چوب و اینا رو میپرستیدن، بعدی ها میان میگن اینا چجوری مطلب به این واضحه که آقا مثلا نمیشه تصور عقلانی خودست رو به جای خدا حساب کنی نمیفهمیدن. و میگن خصوصا این که تو آیات ربات هم داره همینو میگه، آیات ربات هم داره که برای شناخت خدا به آثار توجه کن، ذات نمیخواد توی ذات تعمق بکنیم، به آثار توجه میده،
آثار نشان و اشاره
جریان آیات الهی دعوت جریان آیات الهی بله
یک اشاره به محسوسات نداره.
چرا همون دیگه میگه این محسوس، حالا چه آیات الهی چه آیات حسی چه آیات عقلی چه آیات شهودی رو ببین و به این نتیجه که این نشان دهنده یک چیزی است که به درک ما در نمیاد. بله؟
میگم پس آیات
آیات نشانه دیگه، من آیات نشانه چه حسی باشه چه عقلی باشه چه شهودی باشه، میخواد بری نشانه یه چیزی هستش که ما ازش درکی نداریم. اینا که پس خود داره میگه آیات رو تا این دارن همینو میگن. بله ربطش روشن شد.
حالا بعد جمله بعدی میگه که همه نسبت به ظلم متنفرن و نسبت به عدالت میل دارن و این به معنای توجه فطری به نور اراده الهی است و اینکه نگاه کردن به خطوط قرآن ثواب داره به معنای اینه که معرفت الهی تنها در قرآن و روایات ذیل اون هستش. حالا مثلا اینجا
همونه دیگه، آیه رو داره معنا میکنه، این در واقع چون ما گفتیم آیه سطح اصلیش آیات اجتماعی که انبیا میارن، انبیا میان جلوی ظلم دنیا پرستار میستن وقتی که دعوتی میکنن، رضا همه ازش در واقع برایشون اتهام حجت میشه، پایین ترین عقلانیت هم اتهام حجت میشه، چون همهشون میل به عدل و دوری از ظلم تو فطرتشون هست. وقتی که اون آیات حالا سطح اصلیش آیه اجتماعی میان، برای همه اتهام حجت میکنن. همین عبارت آخره این پاراگراف همین میگه دیگه، میگه چون آیات قرآن در موضوع خودشناسی مبتنی بر بیان برنامه و مدیریت و ربوبیت و هدایت الهی است و به جای اشاره به ذات به جریان فعلش که همین برنامهش و مدیریتش و ربوبیتش و هدایتش به اینا دعوت میکنه.
اینجا یه اشاره به
حسن قوه ذاتی
نمیکنه؟
نه خب این شبیه اون هست ولی نه اون نیستش. اون عرضم به خدمتتون که وقتی میگن حسن قوه ذاتی یعنی یه به قول معروف اشتراکی بین همه بشر میگیرن و اینا، نه ما میگیم نه فطرت کفار مثلا عرضم به خدمتتون مثل یعنی یکسان با فطرت مؤمنین نیست. بعد عرضم به خدمتتون که اونا بعد ازش
همین اجتماعی معنا کردیم.
بله
یعنی ظلم
اجتماعی و عدالت اجتماعی بجز اون میگه از جهات مختلفی به ما فرق داره که مثلا اونا میگن همه بشر عدل و ظلم رو یکی میدونن، بعد ازش نتیجه عدل و ظلم رو از عدل خوش میاد از ظلم برشون میاد و ازش نتیجه میگیرن. ما میگیم اگه همشه ادراک مشترکی هم باشه فقط تو همین کلیت هست، اگر همه سر مصادیقش اختلاف داره. بعدش هم اگه حکم فطری باشه فطرتاشون هم یکسان نیستش، یعنی فطرت کافر خیلی فرق داره فطرت مؤمن، فطرت منافق خیلی فرق داره فطرت کافر، یعنی هیچ کنون یکسان و ذاتی و مشترک و اینا نیست.
بعد
مشکل
تاثیر
گرفته
از عالم زر که تفاوت میکنه دیگه،
وگرنه بله دیگه بله، یعنی هم عالم زر که بعد یعنی در واقع بگید تاثیر گرفته از این که در واقع فرزند کافر یا فرزند مؤمن یا فرزند منافق که بعدم اون که در چه رحمی و صلبی قرار داده بشن ناشی از تناسبی داره با فعالیتشون تو عالم زر که اینا هم متفاوت و اینا. و بعدش هم در واقع مبنای استقلال عقل نیست، بلکه مبنای مثلا عجز عقل. عقل یه درک ظلم و درک عدل میکنه، یعنی میل به ظلم و میل به عدل و تنفر از ظلم داره، ولی مصادیقش و اینا رو خب نمیتون تشخیص بده. لذا مبنای عجز عقل نه استقلال عقل، و جهات مختلفی با اون متفاوت. و بعدش هم اجتماعی که گفتی، بعدش هم عرضم به خدمتتون که، و بعدش هم حاکم بر مفاهیم نظریه. اونا مفاهیم نظری اصل میگن، اینا رو تابع میگن.
و اینکه به برنامه و مدیریت و ربوبیت و هدایت الهی اشاره داره،
خداشناسی اینطور تعریف
میکنه، این یعنی میگه پایین تای اولانیت ها اینو میفهم درک میکنم
اینو، نه اینکه حالا قرآن به قول معروف
چون در جملات بالاتر گفتش که پایین تای اولانیت ها میتونن به جریان آیات ارتباط برقرار کنن
توی معجزات انبیا. ولی خب تو قرآن که مثلا همه قرآن که متوجه نمیشن، ولی قرآن که نگاه میکنی همش داره بازم در مورد جریان فعل خدا صحبت میکنه، مقصودش اینه. حالا هر کسی که ازش مثلا فهم و درک کامل و اینا که پیدا نمیکنه، ولی هر جا که میبینی این اون یه بحث در مورد معجزه بود، بعد یه بحث هم میخواد میگن نگاه کنیم خداشناسی رو تو قرآن هم که نگاه میکنی همش درباره همون از جنس فعل و آثار فعل و اینا صحبت میکنه که خدا چجوری داره عالم مدیریت میکنه، چه برخوردی با اون امم قبلی داشته و حجت های واسه شما میاره الی آخر.
بعد میگه سوال پیش نمیاد خب
علمای
قبل مگه قرآن نخونده بودن که مثلا خودشون استدلال عقلی تلاش میکنن پیدا کنن، یعنی این اشکال برمیدن میگه جایی خب قرآن که همیشه بوده.
بله خب در سطح درک ما میتونه ارتقا پیدا
باشه، چیزی به این واضحی رو
که نه همون واضحه که همین دیگه، وقتی شما از خدای استقلالی واسه عقل اثبات میکنید، یعنی یه طرفش از این طرف هم درستی که مثلا ما کسی که کافر است چجوری بهش استدلال کنیم، به قرآن که نمیتونه استدلال کنیم، میخوایم استدلال عقلی واسش بیاریم. بعد تو استدلال عقلی استدلالی درست کردید و گفتید که عقل مثلا توصیف از عالم رو به دست میگیره، بعد کلا آیات اعتقادی از موضوع دقتتون خارج میشن دیگه.
پس میشه بگیم که به دو تا شیوه دارن نگاه میکنن، اونا مثلا جواب کفاره دادن، الان ما داریم جواب مؤمنی کنیم.
نه عرض کردم اون دفعه اون بحث تغایر اینا از پاسخ سوفسطایی و کافر رو اینا رو میده، ولی بحث سر یعنی اولا یه بحثی که بله اعتقادات متناسب با مخاطبش شروع ختمش فرق میکنه، و این تفاوت ها دلیل نمیشه که مبناش یکی نباشه، مبناش هم باید یکی باشه. اونا اصالت نظر بودن و مبنای ما جماعا اصالت عقل عملیه، این تفاوت هاشه. بعدش هم یه دغدغه داشتن که بتونن عقلی پاسخ بدن، ولی نتیجهش اومده چون میخواستن از مواس عقلی استفاده کنن، میخواستن عقلی پاسخ بدن دیگه، بعد مواس عقلی استفاده میکنن. تو مواس عقلی هم وقتی به قول معروف تخصص عقلانیت موجود استفاده کردن، اون باز خودش استقلالی قائل بوده، لذا لوازمش که یواش یواش پذیرفتن کل آیات اعتقادی از موضوع دقتشون خارج شده، که بعد طبیعتا خب نمیشه وقتی موضوع دقت و اشتهاد هم قرار نگیره، وقت خب ازش این چیزا استنباط نمیشه دیگه، که مثلا قرآن بیشتر ذات تکی کرده یا فعل تکی کرده، اینا دیگه موضوع دقت قرار نمیگیره، از این جهت خارج میشه از موضوع دقت. خب ولی وقتی که شما اون به قول معروف عقل عملی رو حاکم کردید و بعدش هم تو عقل عملی هم اومدید مثلا سطوح مختلف تفاهم برای اعتقادات معنا کردید، و بعدش هم تو عقل عملیه عجز رو تمام کردید، استقلال نبود، اون وقت دیگه همه اینا باب دقت درش باز میشه، روشن میشه. ولی ما هم نمیگیم فقط اعتقاد واسه مؤمنین میگیم، میگیم ولی اینو توجه واسه کفار هم باید استدلال عقلی کرده، اما استدلال عقلی هم خودش یه چیزایی باید درش رعایت بشه، یه قدر متیقنهایی باید رعایت بشه، و بعدش هم از این طرف واسه مؤمنین هم وقت باید سطحش فرق کنه واسه اون کسی که تو پایین ترین درجات فطرت و اینا قرار داره، واسه مؤمنین که خیلی عقل رو پذیرفتن دیگه باید روی مبنای اثباتی خودتون شکل بید و ارتقا ایجاد بکنه.
پس نظر شما اینه که نظام خلقت به جریان مشیت الهی و راد معصومین تعریف میشه و اگرچه که به جریان اراده مؤمنین و اراده ابلیس و کفار هم اجازه تأثیر داده شده
توی این دنیا، یعنی اون مشیت الهی هم که میگیم باز مطلق نیستش، چون خود خودتا اراده اینا هم یه حوزه تأثیری و درش قرار داده و به قول معروف اختیار رو پذیرفته.
بعد در این صورت علیت و نسبت تناسب بر اساس فاعلیت تحلیل میشه و پیغام قوانین و اراده الهی و اراده نبی اکرم باز میگرده.
این مبنا علیت هم نفع نمیشه، جایگاهش میره پایین. علیت تابع اراده است، نه اینکه نفع بشه. اراده اون اراده برتر، نه اینکه هر کسی تو هر قانون بتونه دست ببره. علیت یه چیزی که واسه ما دون علیته، واسه ما فو موضوع اراده و تصرفش.
این باید تو
مبنا
حرف علیت، تو مبنای اول حرف علیت مطلقه، مبنای دوم حرف علیت نسبی
هست،
الان هم حرف علیت
هست، ولی یکی دیگه تابع اراده است دیگه. چون بالاخره شما علیت گیرید، یعنی تناسب این که یه چیزی با یه چیزی نتیجه میدهد چیز سوم را، اینو نمیتونی که مطلقا بی ارتباط و هرج و مرجش تعریف کنی، یه نسبتیه و یه تناسبی باید بین دو ترکیب واسه نتیجه دادن نتیجه ترکیب لازم، ولی اینو از قرار میدید یا خودش رو تابع چیز دیگه قرار میدید. برش هم که اراده است میشه معنیش این که مثلا همه بیا همه قانون رو به هم بریزن، نه. اون اراده مافوق تو قانون، تو اونی که واسه زیر دست قانونه اون هست میشه، یعنی نه که زیر دست رو بتونن تو قانون خودشون دست دارن بعد بگم مثلا شما اراده دارین پس نتیجه چی میشه که نمک مثلا یه اراده کنیم مثلا شیرین بشه، نه. این نسبت به مافوقش تابع اراده است.
این حرف
اصلی
اساسی
است
کل
تمیزش نقطه‌ای که بله، اصلا کل ریشه کاری که حاج حسینی توی فلسفه کردن همینجاست دیگه، نسبت بین اراده و علیت، نسبت بین اختیار و علم، اینا ریشه‌اش همینجاست.
بعد الان تغییرات که ایجاد
میکنن
پس چی رو جواب بدیم؟
چی رو؟
مثلا اثر یه چیز رو
تمام دیگه، یعنی توی بعد توی قانونا شما یه سهم تأثیری دارید، تو قانونا خیلی قانون هستش که خود بشر هم توش سهم تأثیر داره،
یعنی ممکنه این قوانین اراده الهی رو تغییر بده؟
نه دیگه، برعکس چی میگیم؟ میگیم قانون تابع
نه میدونم، اون تابع هست، ولی گفتید که
یعنی خدا مطابع مثلا میتونه به نسبت به قول من درخواست مؤمنی یا کفار اینا اون قانونایی که گذاشته درش تصرف کنه، جا به جا بکنه.
نه بودید که مشیت الهی مطلق نیست،
مطلق نیست به این معنی تو این دنیا را، تو این دنیا را تو مطلق نیست دارید که مثلا خدا عرضم خدا هرچی اراده کنه، اراده خدا مثلا به پیروزی مؤمنینه، ولی خب مثلا اون که اتفاق میفته اون دوران زور اتفاق میفته، چرا؟ چون اختیار به کفار منافقین داده، اونا هم تلاش میکنن به ذات موقع اونا پیروز میشن. تو
من جواب اینه که جبر نیست.
بله،
حالا تو چند خط بعدی
یعنی الان خیلی هم توی میگن که اگه خدا نمیدونم اراده داره، اگه مالک آسمان زمین، اگه خیر مطلقه، اگه نمیدونم حکمت مطلق داره، پس این همه ظلم چیه؟ نکتهش اینه که خب خودش تو این دنیا در واقع اختیارهایی داده به عباد دیگه، یعنی مشیت خودش رو متقوم قرار داده به مشیت عباد، اینطوری نیست که مطلق خاصه جریان پیدا کنه. ولی خب توی مثلا ما قبل دنیا خب چرا مثلا از این جنس نبود، توی قیامت و ادامه دنیا دوباره که مثلا تو روایت هستی که مثلا این دنیا داره عمله، ولی اون دنیا داره مثلا جزاه دیگه، اونجا عمل و اینا به اون معنی این دنیا که نیستش که بخواد مثلا اختیار داشته باشه و دشمن کنه و ضربه بزنه.
توی چند خط بعدی یه بحث موجودات انبیاء، یه بحث اختیار دونید،
بعد اصلش هم اراده اختیاری که بعد میگه برای همین اساس معجزات هم دیگه نمیخواد اون توجیه ها رو بکنیم، وقتی که علیت و تابع اختیار دونستی میگه اون توجیهات معمولی که واسه معجزه میکنن هم دیگه لازم نیستش. چرا؟ چون وقتی قانون تحت تصرف، یعنی یه نفس الامری و ازلی و ابدی و ثابت نشد بلکه تحت تصرف خدا شد و خدا
در واقع در از
دوایه
دیگه علیت رو
وارد حجم کرد. آره، یعنی توی مثلا عرضم بخندون مسئله اعتقادی مثل تعریف معجزه و اینا.
حالا
همینی
که معجزات انبیا در موقع موجود تحت قانون علیت بیان شده، در حالی که اراده الهی زیل
مثلا نیست. چون ذاتی مثلا آتش اینا سوزاندن، حرارت هم چجوری مثلا یه سرد شده اینا رو خواهیم اینطور درست بکنن
و محکوم به قوانین نفس الامری نیست. همچنین در فلسفه موجود اختیار رو جزء علل میدونن و تحت علیت تفسیر میکنن و این جمله شون رو متوجه نشدن، غافل از این که علیت جریان جبری علت در
معلوم
است و این
طبیعی
با اختیار
قابل جمع. یعنی علیت یعنی اونی که ضرورت رو به صورت قهری جاری میشه، ضرورت قهری جاری میشه، معلول وقتی علت اومد معلول حتما میاد و هیچ راه دیگه ای نیستش و جبران و قهرم باید این اتفاق بیفته، ضرورت و علیت و اینا اینو حکم میکنه. در حالی که اختیار مخواد بگه چی؟ مخواد بگه که من اگه بخواستم این راه میرم، اگه خواستم اون راه میرم. یعنی هیچ ضرورتی رو در اون سطح اصلیش هیچ نهر ضرورتی رو و جبر رو نمیپذیره.
در این صورت یعنی همون مقابل نفس الامریه در اینجا غیر قابل
تغییر. بله؟ نفس الامریه غیر قابل
تغییر.
بله، یعنی ازلی و ابدی و ثابت و حقیقت به اونا برمیگرده و برای اساسا قوانین جاری میشن.
ببخش من تفاوتشون تازه نشدم، تفاوت این علیت با اون علیت چیه بود؟ الان اونا میگن که خدا تا وقتی که سلاح بدون آتش میسوزونه، وقتی هم سلاح ندونه نسوزونه.
نه، اینو نمیگم اونا.
خب میگن ذاتش
نیکی
بسوزونه
ولی
خدا
نخواد نمیسوزه. خب نمیشه این با خدا... نه خب میگن این حرف رو که کسی هم بزنه نمیخوره با تعریف ذات و علیت. ذات لا یتعلل و لا یتخلف، علیت باید حتما جریان جبریش معلول بیاره.
خب باشه، علتش رو مگر نمیگن یکی از علتهاش
میگه،
بعد میگن
خدا
هم علت تامش.
نه اون اصلا یه بس دیگه است. یه بحث هست که اختیار جایگاهش کجاست، میگن جزء العلت، یعنی علیت اصلا یکی از اجزاء علت هم اختیاره. یه بحث دیگه بحث معجزاته، اینا رو با هم قاطی نکنیم. یه اشاره میکنم که آقا شما وقتی که میگید جریان علیت، خب وقت معجزه رو هی باید واسش یه طوری توجیه درست بکنه، ولی با این مبنا دیگه روشنه که خود قانونه و علیت تحت اراده تغییر میکنه. بعد یه بحث دیگه میکنم که آقا اصلا شما کاری که میکنه اختیار رو میبرید ذیل علیت و اونه یک از اجزای علت قرار میدید، در حالی که باز این مسئله حل نمیشه، چون این جزء که بقیه اجزا چیکار میکنه؟ نتیجه رو قهری میکنه، در حالی که اختیار قراره که چیکار کنه؟ بتونه هم این طرف بره هم اون طرف بره. این یه بحث دیگه است. یعنی اختیار یعنی عدم ضرورت، این که میگه نقیزه این، و اون یکی هم علیت هم یعنی وجود ضرورت، اینا با هم قابل جمع نیستش، وجود و عدم هم نقیزه این هم درست نکردی آخر سر جمع این رو نمیتونید درست بگید. چیزی رو بگید علت برش ها که نه فعلیست اختیاری، اگه یه فعل اختیاری بگید نمیتونم بگن که افعال اختیاری خارج از قوانین علیته، یعنی یه جا رو خارج از مبنای فلسفی شو بگیرن.
خود اختیار یکی از علتاش نمیگیرن؟
خب بازم اختیار در انضمام با بقیه علت ها حتما باید اون اثر رو بذاره.
نه چرا؟ مگه نمیگه که اگر چوب باشه میخ باشه اراده نجار باشه میز درست نمیشه؟
بله.
مگه نمیگه اگر چوب باشه میخ باشه ولی اراده نجار باشه میز درست نمیشه؟
بله، ولی اگه میزه ولی کیفیت میزه و شکلی نه حتما جبران باید اونطوری بشه. یعنی فعل اگر اختیاری شد نمیتونی بگی علت نداره، که اگه علتی برش حاکم کردید اون کیفیت معلول حتما جبران باید اون کیفیت رو داشته باشه. وقتی کسی قائل به علیت میگه همه پدیده‌های جهان رو برای اساس تفسیر میکنم که هر چیزی هست معلول یه علتی است، از جمله افعال اختیاری. خب میگه افعال اختیاری اگه معلول یه علتی باشن، یعنی حتما باید به همین شکلی که به وجود اومدن به وجود میموندن اگه بخواد قانون علیت برش حاکم باشه. در واقع اختیار داره میگه چی؟ داره میگه که عدم تبعیت از قانون، اون چیزی که میخوام به من بگم، من اون را نمیخوام بگم. بس داره هم این قصده که فعل به معنی پدیده اگه معلول علت باشه، این فعل جبران باید محقق میشده. اگه فعل بخواد جبران محقق میشه، دیگه وقت فعل اختیاری معنی نداره. میگم در حد اشاره بشه، اشاره میکنم دیگه، ولی چون در همین حد کلیتش رو دارم، در همین اجماله روشنه. حالا دیگه بحث تفصیلیش بحث دیگه.
پس در مبنای مختار دو تا مفهوم اختیار علیت در یک دستگاه جای میگیرن.
یه نسبت جدید بینشون برقرار میکنیم که هیچ کنون حضم نشن، بلکه نهادی که تحلیل بشن با این نسبت جدید بینشون.
پس با این توصیف آتش میسوزند تا زمانی که خدای متعال و اراده نبیتم جاری باشه، یا و اینا نخواهد، یا زمین آرام مستقر است و الا قارون را میبندند. خب اگر درک از ذات نفی بشه، مخلوق به اراده خدای متعال تعلق پیدا میکنه تا در او تصرف کنه و ظرفیت مخلوق رو ارتقا بده.
ذات که نفی بشه دیگه با جریان فعل و اراده مواجهه، بعد به اونم تعلق داره، اونم در این تصرف میکنه تا ظرفیتش ذات بشه هم الهی تعالی تصرف.
ولی اگر مخلوق مایل به تصرف اراده ابلیس باشه، در حال پرستش ابلیس ده. یعنی پس اگر مخلوق پرستش خدا رو بخواد، متعلق به اونه و تصرف اون رو در خودش میخواد، و اگر پرستش ابلیس رو داره، تصرف ابلیس رو در خودش.
خب بگه یعنی عامه، دیگه اینطور نیست که ما فقط مؤمنین هم معرکه باشیم، این کل جهان و احمد کافر و مؤمن و منافق و این تحلیل در بر میگیره پوشش میده.
به این صورته که توی روایات دین رو به حب و بغض تعریف میکنه، اینجا هم معنا پیدا میکنه. پس یعنی حب و بغض به این معنا که وقتی تصرف خدا رو میخواد، یعنی علاقه داره که،
یعنی اراده میکنه این دستگاه رو، اراده به این دستگاه کشش و میلش رو به این سمت قرار میده، بعد اون درش تصرف میکنه. حبش یعنی دو تا دستگاه کفر و ایمان میبینه، بعد به اختیار خودش این دستگاه رو انتخاب میکنه، میلش رو به این سمت میبره، میشه حب. و وقت خدا درش تصرف میکنه و بعد میره صرفیت های بعدی، یا بغض همینطور، یا بغض پیدا میکنه، از این دور میشه، میره حبش رو به اون سمت میبره.
و که حالا این کشش و علاقه هم دارای مناسک و عوامر و نواهی هستش که
خدای متعال هست. شما که هایی بخواد بعد اون، یعنی میگه که این اصل رو گفتیم که ارادیه، بعد این اراده بخواد ظرفیتش اضافه بشه، این هر رایی نمیتونه بره، یه تناسباتی داره که تناسباتش همین امور تشریعی هست که خدای متعال جعل کرده، که شما عرضم به خدمتون میخواید به این دستگاه تولی به برزید و اختیارتون قوی تر بشه و ارادتون انسجام پیدا کنه، از این راه، از راهش راه نمازه که این واسه میتونه، یعنی فضای زمینه رو برای تصرف بهتر و بیشتر خدای متعال در خودتون ایجاد میکنید. وقت اینجا جای اون چیزای تناسباتی که میگفتیم، اون قانونایی که میگفتیم، اینجا معنا میشه. شما با اراده خودتون دستگاه انتخاب میکنید، وقت اون دستگاه تناسباتی داره که بعدش هم خود اون تناسباته، اگر شما درجهتون اضافه بشه، اون تناسبات واسهتون تغییر میده. یعنی مثلا یه کسی مثل ما هستش که مثلا نماز بخونیم، مثلا بریم مثلا ارتقا درجه پیدا کنیم، بعد تو درجات بالای ایمان مثلا نوافل مثلا تأثیرات خاصی داره، بعد جایی میرسه که مثلا مثل نبی اکرم نماز شب و اینا واسه واجب میشه، مثلا که واسه ما واجب نیست دیگه، واسه اون واجب میشه. یعنی تناسبات هم به حسب درجات اون وقت تغییر پیدا کنه، تناسبات هم متغیره، میتونید که ثابت باشه، چون هم همش تابع اراده، تابع نسبت بین اون عبد با اون مولا هست.
در خود پنج بحث خالقیت
رو هم برای که ازش نگذاریم، اگر نمورد بگیم در این حد صحبه سطحه رفتی که بکنم اضافه باشه
کجا؟ اما در اما در بله در اضافه اینجا
خالقیت، ربوبیت و هدایت به عنوان سرفصل‌های اصلی افعال خدای متعال و تا تحلیل
آنها و فلسفه نظام اون چیز اون پاورقی هم با نکته زیباییه که میگن که این وهابی ها که میگن آقا توحید خالص رو ما داریم و شما مثلا میاد توجه به اهمیت اهل بیت میکنید، به خدا، به چیز غیر خدا توجه میکنید، میگن با این توضیحات روشن میشه که اون عرضم به خدمتتون که چیزی که شما بهش میگید توحید و مثلا ارتباط با خدا و توجه خالص به خدا مثلا کجاست؟ کوشش میگه تو نمازه، من با خدا صحبت میکنم و خدا رو خطاب قرار میده. ما این مبنا رو الان چون مبنا رو داریم میدونیم که اینا چی هستن، تناسبات هستن، نمازه این تناسبات هست. میگیم که خب آقا شما این تناسبات رو که میخوای انجام بدی، نماز رو که میخوای بخونی، نماز چیه؟ بعد سرت رو بذار رو فرش، حالا بقول خودت که مثلا مرنه رو زمین وایسی، رو به یه جایی ده طرفی وایسی، بعد از گلوت صدا خارج کنی، لباس بپوشی، بعد گوشت و پوست تو کج کنی بشه رکوع، بعد تا کنی بشه سجده. یعنی اون چیزی که شما میگی پرستش خالص و ارتباط مستقیم با خدا، اینا همش از طریق امور مادی داره محقق میشه. خب حالا این امور مادی که وابسته به بدن شماه که هزار تا نیت خراب و هزار تا عمل خراب هم داری مقدس داره، یا اون واسطه‌ای که اون امور مادی واسطه‌ای که از جنس اندوی معصوم اینن که برابری هرچی خدای متعال بخواد اونا همون رو عمل میکنن، اون واسطه قوی تری دیگه. بنابراین اون چیزی که تو بهش که پرستش خالص در واقع یه تناسبات مادیه که به خودت وابسته است، حداقل ما به یه تناسبات مادی توجه میکنیم که از خودمون برتره. بنابراین تو اصلا مشرکی و اون کاری که خودت داری میکنی رو به عنوان میخه عالم میگیری که آقا من نماز خوندم.
خب تا اینجا
بحث
ذات الهی نفس شد، حالا میخواییم برای درک از فعل خدای متعال
که فعل از قلب بگیره، حالا تفصیلش شد این فعل رو ذات که نمیشد فعل تفصیل بگیره.
خدای متعال ربوبیت هست، یعنی چون مخلوق مرکبه و بسیط نیست پس میتونه در جهت رشد و تکامل پرورش پیدا کنه. و
مثل مخلوق شو مرکبه رشد و ترکیب فرض داره، اینو خدای متعال اینجا هم فعالیتش حضور داره که این مخلوقه رو رشد بده، از اول که به عالم وجود آوردش بعد حالا حرکتش رو رهبری کنه، حرکتش رو سرپرستی کنه.
این جمله رو ببینید، نشد استان میگن از آنجا که مخلوق امری مرکب بوده و سید نیست رب باست.
آمیش اینو میشه مثلا بعد عوضش کنید
مرغوب است،
نه میخواد بگید خدای متعال رب است چون مخلوق امری مرکب بوده و مثلا نیاز داره که در جهت رشد و تکامل توسط خدا پرورش پیدا کنه و خدا ربوبیتش کنه، اینو باید درست کنه. بعد این داره میگه خدای متعال اولا خالق است، ثانیا رب است. بعد میگه مثلا ثانیا رب است چون که مخلوقش مرکبه، لزوم تو حرکت و ترکیب احتیاج به سرپرستی برای حرکتش داره که رشد
کنه. ثانیا رب است دیگه،
ثانیا رب. آره بعد اون بعد از اونجا اینا شد باید درست کنیم دیگه. ثانیا رب است چون مخلوق هم مرکب بوده و بسیط نیست و لذا مثلا احتیاج به سرپرستی خدای متعال در رشد و تکامل حرکتش داره. مثلا این هم چیه؟
پس سوال هستن خدای متعال هدایته که چون انسان اینم بکنم
نه این درسته خدای متعال حادیش
نه میدونم میگم که چون انسان و جن در عالم
بعد همین چون
عهدی رو پذیرفتن پس امکان ایمان و طغیان در این دنیا وجود داره. این عالم اگه عالم زر درسته که اینجا نیورد، اگر
ممکنه ضرورت نداره پذیرش، حالا من جاشو بگیم ولی یه عهدی پذیرفته، والا و بعد امکان ایمان طغیان تو این دنیا ممکن شده، یعنی اختیار ارزش عهد، یعنی یه مختاریه که یه عهدی رو پذیرفته، به خاطر امکان دوتا راه هم وجود داره. دروازه رو بیاریم بهتر حالی نباشه غلط هم نمیشه. یعنی میخواد به عبارت دیگه میخوایم همون چیزی که گفتیم رشد و تکامله، اگه خدا متعال بخواد خود رشد و تکامله رو دوباره درش تکامل فرض بکنه، موقعی که چیه؟ موقعی که مخلوق توی فضای مثبت فقط نباشه، اگه تو درگیری با اختیارهای منفی پیدا بکنه. بنابراین اون وقت که اختیارهای منفی حمله برن و میخوان جلوی تکامل اینو بگیره، احتیاج به هدایت داره، احتیاج به چیزی پناه ببره و جلوی اینا بیسته، بعد مسئله هدایت مطرح میشه. این هم در واقع نتیجه همون رشد و تکامل هست. حالا اینجا تصریح نشد رشد و تکامل، اون وقت اگه فرض تصاعدی بخوایم براش بکنیم، اون وقت لازم میطلبه اختیار رو، اختیارم لازمش اینه که امکان طغیان مصادم به وجود بیاد، لذا به هدایت نیاز داره. یعنی تو اول تو ربوبیت حرکتش مثلا انگار تو فضای مثبت و مثلا شبیه جبریه که مثلا فقط یه راه میتونه بره اینجا، دوتا راه که میشه اون وقت یه فعل دیگه خدای متعال نیاز بهش خدای متعال نیاز پیدا میکنه. تو اینجا که دیگه یه راه نیست و دو راه هست،
اگه جبری باشه
که
دیگه تو
این
دنیا معنا نداره.
بله نه، حالا آخه مثلا ربوبیت شما مثلا میتونه علاقه خدای متعال مثلا رب گیاهان هم هستش که اینا دوتا راهی نیستن دیگه، یه راه رب حیوانات هم هستش، رب بچه غیر بالغ هم هستش که خدا رشدش میده. میخوام بگم که هم حالت ربوبیتش مطرحه، هم حالت هدایتش،
یعنی
رفت
به افعال خدای متعال و چیزای امور جبری اینجا
شبیه طبیعی و تکوینی و ایناست که حتما بخشی به قول معروف حالا به تعبیر ما میشه فاعلای طبعی، اونایی که فاعل طبعی هن و نمیتونن جهت انتخاب کنن اما فاعلیت دارن، معناشون بی فاعلیت نیست، فاعلیت دارن، اونا رو هم خدای متعال در واقع نسبت بهشون فعل انجام میده که اون ربوبیت همونطوری قبل از دنیا ربوبیت میکرد، قبل از اینکه عالم رو بیافرینه داشته ربوبیت میکرد، همونطوری که وقتی عرضم به خدمت این دنیا پایان پیدا کنم ربوبیت خدای متعال هستش. ولی این دنیا یه وصفی چون میخواد فرض تکامل فوق تکامل اختیار رو میطلبه، اون وقت طغیان امکان پیدا میکنه، اون وقت یه فعل جدید به یه فعل جدید که هدایت باشه انسان نیاز مند میشه.
بخشید این جمله گرچه که مفهومش به توضیحات میرسونه چیزش نتیجه شد، ولی به نظر میزن یک کمی
بعد تفصیلی
من ایمان اضافه کنم، همین مفهومی که میفرماد
چی اضافه کنیم؟
این کلمه اختیار جلو ایمان.
بله سادسا مثلا اینطوری بگیم، سادسا به دلیل فرض تکامل فوق و تکامل و ملازمه هم با اختیار
سوالم در پذیرش عهد توسط انسان و جن و امکان اختیار ایمان یا طغیان در این دنیا.
بله این که البته آره این، ولی خب یکم وقت اضافات زیاد میشه، امکان اختیار ایمان، امکان مثلا جهتگیری ایمانی یا طغیانی در این دنیا مثلا همیشه چیزایی، بله امکان اختیار یکی از دو دستگاه ایمان یا طغیان مثلا.
خب بعد در ادامه میگه که مخلوقات جدا از هم نیستن بلکه در یک مجموعه و یک نظام واحد قرار دارن، یعنی خلق خدای متعال انجام میشود و بعد باید مخلوقات به محور نظام تعلق داشته باشن، محور نظام یعنی هم نمیهدن و همچنین محور نظام هم باید در مخلوقات فاعلیت داشته باشد، یعنی پذیرای تعلق دیگر مخلوقات به خودش باشد تا نظام خلقت شکل پیدا کنه، و تو این فضا هست که عقل غیر معصوم باید میتونه گمان زنی داشته باشه.
ما قبل خلق که هیچ کس متوجه میشه، بعد از خلق هم تو این فضا، یعنی خلق هم بالاترین درکی میتونه داشته باشه که این نظام خلقته که این مخلوقات اصلا منفک نیستن، بلکه همگی فضای تعلق به محور و پذیرش فعالیت محور در خودشون دارن، که نبی اکرم بعد دوباره میخوان در واقع این تعلقا رو بپذیرن و بعدم درشون تصرف بکنن، ایشون به توی سطوح دیگه ای به خدای متعال نیاز دارن که اون وقت همونطوری گفتم معنی صلوات میشه.
بعد نور نبی اکرم در جریان ربوبیت حضرت حق حضور داره و اراده نورانی ایشون در همه مخلوقات جاریه. پس این فاعلیت، یعنی فاعلیت حضرت نبی اکرم، نمیتونه بر اساس همون ظرفیت اولی که خلق شدن فاعلیت کنه، بلکه برای حضور ارادهشون در هر مخلوقی که به عالم اضافه میشه یه ظرفیت جدیدی پیدا میشه، این ظرفیتشون ارتقا پیدا میکنه، که این هم معنی صلوات دائمی خدای متعال بر محمد آل محمد. پس در جریان ربوبیتشون، ربوبیت خدای متعال، اراده خدا بر اراده نبی اکرم مقدمه و
اراده نبی اکرم متقدمه به اراده خداست
و حضورشون برای جریان مشیت الهیه، یعنی پیامبر و ائمه که عاقل‌ترین مخلوقات هستن و با بالاترین ظرفیت ها هستن و مظهر تام عشق به خدای متعال هستن، اینها تمام افعال خودشون رو مرتبا از خودشون رفعیت میکنن و خاص خدا رو برای خودشون طلب میکنن. حالا با این توصیف چجوری ممکنه که عقلانیت غیر معصوم شر جایگاهی برای ادعای اشراق به دستگاه الهی و اثبات اونو بخواد داشته باشه؟ یعنی میگه اونا که عاقل‌ترین هم، اونا که ظرفیتشون از همه بالاتره، مدام هر اتفاق که میافته به خدا منتسب میکنن. حالا چجوری غیر معصوم میتونه بگه من دستگاه الهی رو میتونم بشناسم و توصیفاتش
اینا میگن نگاه کنید شما اگه معارف شیرو نگاه بکنید با این تعلیل میسازه که میگن محال مشیت الله، محبت الله، بعد یا رکن در توحید، انسان رکن در توحید بشه. نه معنیش که دیگه اون بحث این اصالت نظری معنا نداره یه انسان رکن در توحید بشه و مشیت خدا اینا مطرح بشه. شما باید توی این فضا دیگه بحث بکنید که بگید که عرضم به خدمتتون یه نسبتی بین اراده این بزرگواران با خدای متعال است که اونها تو همه عالم جاری میشه و بعد این یه نظام خلقت و ربوبیت و هدایت تشکیل میده که همه ما بعد خلقه، ما قبل خلق و بعدش هم ذاتی که خالقه و اینا رو همه پیش کنم درش شکل نمیده. پس عبارات زیارات هم که نگاه بکنی میگه که ریشه اعتقاد حقه همینا رو باید قرار بدیم که بعدم این همه همطور که فرمودید همه این اوصافی هم که دارن بازم در واقع تدبیر و مشیت خودشون رو کنار میگذارن، دوباره تدبیر و مشیت خدای متعال رضایت میدن.
پس علوم مانند منطق و فلسفه و اصول اینها باید برای نوکری و خدمت خدای مقدس معصومی باشن،
نه اینکه بگم ما شما رو اثبات میکنیم. یعنی شما عرضم به خدمت و شأنتون بالاتر از درک ماست، ما اندازه درک خودمون خواهیم جریان مجرای این اراده بشه.
در خود 1-5 بحث تنازع بقا مبنای تحلیل مادی از حیات در فلسفه قبل و اساس انحلال مراتب خلقت در طبقات بالاتر برای ارتقاء ظرفیت مخلوق در فلسفه نظام بلا.
به واسطه اینجا میخواد چیکار کنم؟ میخواد به قول معروف نتیجه گیری از این مبنا رو بکنیم. میگن نگاه کنید اگه ما این مبنا رو عوض کنیم وقت تبدیل ها و انحلال ها و حرکت های عینی و تبدیل ها اون چگونگی ها رو وقت میخوایم توصیف الهی بکنیم در مقابل توصیف مادی که غربی ها میکنه حوزه که تو توصیف تبدیل ها اصلا حاضر نیست. این چی؟ اینا میان به صورت مادی تبدیل ها و انحلال ها رو توصیف میکنن. حالا ببینید نتیجه فلسفه ما اون تبدیل هایی که مادی معنا میکنن ما چجور الهی معنا میشه.
خب یعنی توضیح جدید در باره سلسله مراتب در نظام خلقت بیان
میکنه.
همین دیگه همین. در مبانی قلبی از در حیات تنازع برای بقا که ریشه‌اش در رفتار حیواناته. یعنی انحلال گیاهان در حیوانات و انحلال حیوانات در انسان ها و انحلال انسان ها در یکدیگر از نظر مادی به معنای تنازع و تجاوز و تکالب بر سر دنیا که همیشه همراه با درد و رنج و نتیجهش نفی اختیار و دین و حقایق الهی.
اما این روند جبری است که در واقع هر کی قدرتش بیشتره غالب میشه، تو این دنیا بهره‌مندی بیشتری داره، همه تو این کانال افتادن، همه مخلوقات تو این کانال.
اما تو فلسفه‌ای که عقل متعبد به اون دست پیدا کرده، انحلال ها در جهت رشد و لذت تعریف میشه. مثلا گوسفندی که
دو تا نکته، یکی که اولا که طبق نقل مثلا عالم رجز و ظهور اصلا این خبرها نیست، ثانیاً وقت برس عقلیش که حالا همین عالمی هم که قبل از ظهوره و درش درگیری و درد و چیز هست، اینا رو چجوری معنا کنم؟
خب به عنوان مثلا گوسفندی که یه عمر جاودان پیدا کنه و در منزلت حیوانی خودش باقی بمونه و از اون لذت ببره، در مقایسه با گوسفندی که مثلا توسط زرد بشه و توسط انسان مومن خورده بشه و به سلولی برای اون تبدیل بشه، یعنی در سر تبدیل خود در بدن انسان به نوری جسمی برای خدمت انسان مومن به سمت مقدس معصومین تبدیل بشه و در این منزلت به معرفت بالاتری دست پیدا کنه، این منزلت کل حیوانی و منزلت جزء انسانی ارتقا پیدا کرده و سطح جدیدی از وحشت و رشد رو خواهد چشید.
یعنی هزار سال حیوان باشه اینو درک نمی‌کنه، یعنی تغییر مقیاسه واسش حاصل نمیشه، ولو از نظر کیفی و کمی و زیاد بشه، یه کمی داریم یه کیفی داریم، هر چقدر زیاد بکنید بازم تغییر مقیاسه و تبدیل اتفاق، اون انبساط و ترکیبی که تو تبدیل و تغییر مقیاسه هست بهش نمیرسه، یه هزاران سال هم عمر کنه هیچ کار نمیتونه
سطح بند شهادت که میبوسید
کردن که سلولی از وقت مسئول میشه، حالا اینطوری بفهمن که یه جزی از دستگاه مسئولی میشه، یه فعالیتی توی پیکره وجودی و دستگاه معصوم جدا میکنه، حالا نه روزوان بگیم این سلولی به اون معنای خاص جزء دیگه، اخلاصش معلوم میشه و واقعا با اونا با اون دستگاه ترکیب همه جانبه پیدا میکنه، دونست که فقط یه نمازی تو به موقع نماز خوندن مثلا یه ترکیب اون دستگاه، نه همه وجودش رو خلق کردید همه جانبه ترکیب میشه با اونا اون وقت.
پس حد اولیه حیات برای مخلوق ترکبه که اگر اون اختلاف پتانسیل نباشه حرکت در واقع انجام نمیشه و تمام مخلوقات و منزلت هایی که دارن برای ایجاد حیات تداوم ضرورت داره.
اختلاف پتانسیل ها اینا واسه لازمه حرکت و ترکیب و تبدیله و همه اختلاف پتانسیل ها هم ولو طبیعی و تکینی باشن زمینه همین ترکیب و تبدیل برای ارتقاء درجه هستن، لذا نتیجه این میشه که عرضم به خدمتتون اینطوری ما تفکیک نمی کنیم بگیم این قسمت طبیعی و حیوانی و به قول معروف تکوینی و جبری و مثلا ارادی و مثلا الهی و فلان و اینا، نه چون بحث سر ترکیب مخلوق و رشد مخلوقه و این هم بدون اختلاف پتانسیل تو همه ابعاد نمیشه. بله. حالا این نتیجه رو بعدا میگیرن. یعنی 52 میگن در واقع تمامی منزلت های تکوینی زمینه برای تحقق و پرستش خود متعال هستن. نباید افعال و رفتار انسان رو به دو دسته حیوانی و انسانی تبدیل کرد. مثلا تو انعکاسش هم هستی که مثلا چه میدونم قسمت معاشش اقلایی، قسمت عبادتش مثلا دینیه، یا مثلا قسمت معاملاتش امضاییه، قسمت عباداتش مثلا شرعیه الی آخر. اینو همه این اختلاف پتانسیل ها همش زمینه های رشد و ترکیب برای تبدیل منزلته.
پس برای حتی تحقق عبادت ملی اکرم هم مثلا وجود هوای و وجود زمین ضرورت داره و در پیشگاه خدای متعال حیات تمام مخلوقات زن و مرد و سیاسفید اینها در جهت ترکیب و رشد نظام خلقت یکسان هستن.
از این جهت که همشون زمینه ترکیب و رشدن، همشون یکسانن، همشون لازم و از این جهت هم بدون نقص و کامل.
به هم دلیل حاضری ازش تنظریم فکر میکنم این عبارت چون خط مونده باشه خط هست مونده باشه
که به هرش
اضافه باشه به
مراتب
بسیار
مراتب بسیار براتری از این رو خلال تبلیه موجودات کامل به نقص بوده همه موجودات میل به انحلال در سطح باید دارن میل به ذریعه برکن نه
محصول تبدیل میشه من
خوش صفحه قبل داریم بیرم
صفحه دوست من
خط پنجم از اون خرج
به سروی از اینجور باید از انسان محصول تبدیل میشه
و به مراتب بسیار بالاتری از رشد به نمی کنه مراتب بسیار بالاتری رشد و بر را وجدان و
در همین اساس خلقت اولی همه موجودات بدون نقص و کامل بوده و همه موجودات میل به انحلال در ظرفیت بالاتری داشتن و هنگام که کفار از اونها استفاده میکردن بنابرای روایات به ناله در میمادن و عرضم خدمتون که در نتیجه عمومی از قبیل موضوع شدن حیوانات و مصرف شدن گیاهان به طبع گناهان بشر
واسطه تکمینیشون
بوده.
یعنی اینطوری این روایات هم اینطوری معنا میشن بر همین اساسی که ما گفتیم که این تعلق و میل و کشش به اون رشد واقعی داره که رشد واقعیش هم تو دستگاه ایمانی و تصرفات ایمانی وقتی تصرفات کفرآلود و نامتعادل بشه این خوب ترکیب نمیشه مایل به ترکیب نیست لذا ترکیبای مثلا نامتعادل ایجاد میشه سم از خودش ایجاد میکنه، خار ایجاد میکنه، عوارض ایجاد میکنه بالاخر که مثلا میگرد زمین ناله میزه وقتی گناه روش میشه مثلا میشه نسبت اینا رو سنجید مثلا روایت زلزله و فلان و اینا اینا همهش اینجا معنا پیدا میکنی توصیف بله
یعنی
با
من هر
زلزله
که
رو
خونده ناله الان امروز
میگم تو روایت اینا همه با این توضیحات واقعا همش قابل بحث میشه دیگه حالا این که مثلا کم و کیفش چجوری و اینا باید بحث اشتادی و اشتادی اصلش دارن تو روایت هست دیگه که زلزله و اینا ناشی از گناه و اینا هستش
یعنی میشه
نتیجه گرفت
اونجایی که مثلا
میگن
زلزله خیزه یعنی گناه بیشتر
همین میگم کم و کیف جاش حالا ممکنه لزوما اونطوری نباشه برای هم میگم کم و کیف اصلش تو روایت هست ولی میگم که حالا وقتی تغییر مادی میکنیم وقت با اصلش هم نمیخوره و اصلش هم میگه آقا نه این چیزا نیستش ولی اصلش جوری بود هست کم و کیفش حالا میشه با مجموعه سازی از روایات و نسبت سنجی بینشون و بعد هم به تستای تحقیقات کاربردی و تستای میزانی میشه وقت کم و کیفش هم بیشتر بهش دست پیدا کرد یعنی اونا یه تئوری های حدسی تخمینی مادی میدن بعدش هم میبرنش رو تحقیقات میدانی ازش به قول معروف خط گسل اینا پیدا میکنه حالا اینا که علوم اهل بیتی که حتما خیلی دقیقتر بهتر اینا رو میشه در واقع پیدا کرده بشه که کاراش انجام بشه دیگه که حالا مثلا هر جا زلزله اومد یعنی همونجا گناه شده اومده اینا اینا رو بحثش بشه
در خود پرستش خدای متعال خدای متعال هستش و تقسیم بندی افعال انسان به دو بخش امور حیوانی و امور انسانی معنا نداره چون مثلا روابط جنسی که امور حیوانی در واقع محسوب میشه بستری برای عبادت هست و همین دلیل حین عقد و شب زفاف آداب خاصی وارد شده و همه معصومین امور رو ظرفی برای رحمت الهی میدونستن بنا به روایات رسول اکرم وقتی که از امیرالمومنین و صدیقه کبرا درباره این موضوع سوال میکنن هر دو نسبت به همسر خود اینجوری جواب میدن که او یار خود برای اطاعت خدا هست
حالا اینم بعدا باید یه اصلاح کنین من بعدا نگاه کردم انگار هر دو نیست یه عبارت امیرالمومنین هست تا اونجا که من دیدم عبارت از زهره انگار یه چیز دیگه است خیر بعله البته اونم همین ها ولی میگم اینه دقیقش این عبارته مثلا همین الان میگم نعمل اون الله طاعت الله از زهران میگم خیره بله من همچین چیزی کنم تا اونجا که دیدم این باید بسنه شد.
پس هر تصرفی که انسان مؤمن نسبت به دیگران یا حتی طبیعت انجام میده باعث استحکام رابطهش و مشیت خدای متعال میشه و بر اساس فلسفه نظام ولایت هر ارتباط مکانی برای شدید شدن یک تعلق زمانی است.
این اصطلاح شده که مکان و زمانی تعریف دیگه پیدا میکنه اون وقت.
پس امروز در سر تکامل تاریخ معرفت دینی که به دست از ولی اصل مدیریت میشه پاسخ دقیقی به شبهات مادیون از قبیل تنازع بقا و جبر اینها به دست اومده و امت پیامبر که به حکومت رسیدن ادراکات مناسبی با حکومت تولید شده.
به جبر و یا تنازع و بقای اینا با این فلسفه ما جواب داریم، قبلا جواب دقیق و کاملی داده نمیشد. ما به طبع اینکه رشد معرفت دینی تحت ولایت از ولی از رخ میده این هم این قابلیت ها پیدا شده.
اینجا وقتی مغیبین به دلائل به چیزی دست پیدا نکنن این چی توضیحش؟
هرچی
ممکن است برخی مهمین به دلائلی کچیندر که دست پیدا نکنند.
بله این حالا اینطور نیست که همه اینطور بفهمن، اصلا همه درجات ایمانی اینو درک کنن که همه رفتارهای تکلیفی کنن بستر عبادته. همطور که الان هم هست دیگه، مثلا ما میگیم نماز رو خونیم ولی حالا قضا میخوریم یا مثلا راه میریم یا صحبت میکنیم یا به قول معروف تو خونه با هم دیگه صحبت میکنیم، اینا رو حساب کنیم حالا زندگی عادی مونه دیگه. اینکه اینا بستر رحمت و ارتقا و زمین درجه و اینا هستن و ترکیب اینا هستن اینا رو ممکنه درک نکنیم، ولی معنیش این نیست که تعریف دین ازش اینا نباشه. نه ما اصطلاح دیگه مکان و زمان تعریف از زمان، یعنی هر ارتباطی که شما ارزن با مادون مثلا داری بعد موجب تعلق شدیدتر و موافق میشه. مثلا زمان و مکان یه تعریف جدید پیدا میکنه، همونطور که گفتیم اختیار و آگاهی زمان و مکان و اون یکیش وحدت کثرت تعریف جدید پیدا میکنه، یه اشاره به اون اصطلاح داره که هر ارتباطی که شما برقرار میکنید با فعال، اگر درست یادم باشه فعال مادون، اون وقت باید نتیجه بده چی؟ شدت تعلق به فعال موافق که بعد دوباره یه تصرف کنه که دوباره شما ظرفیت رو ارتقا پیدا کنه، بعد دوباره از یه ظرفیت بالاتر دوباره در مادون تصرف کنه که دوباره ظرفیت شدیدتر تو تعلق به موافق داشته باشید، دوباره هم توی ادامه پیدا.
همونه که
میگن
که اگر مثلا انسان حیوانات رو دوست داشته باشه ولی بیشت آدم مؤمن تری هست یا مثلا نسبت گیاهان حساس
تر باشه
آدم
مومن تر
هست به این
برمی کرده؟ بله میتونه این معنا کننده اونم باشه که در واقع تو همه امور جریان اراده الهی رو توجه داشته باشه و بخواد که تصرفش رو متناسب با اون انجام بده که مثلا بشه خلافت، که اگه این کار انجام داد در واقع عرضم به خدمتتون که یا مثلا روایتی که مثلا میخوام یه طرف کسی که نگاه حرام دست بکشه خدای لذتی از ایمان درش قرار میده، یعنی وقتی این متناسب خلافت کرد بعد زمینه واسه این که خلافت در مرحله بعدی رو شدیدتر و منسجمتر با وحده کثرت بالاتر انجام بده.
این توی عنوان میگه سطوح مراحل
مقاطع، این خیلی انعکاس پیدا نکرده توی متن، این
نتونستیم تو
مقطعش. بله همینطور سوتو مراحل مقاطع عنوان خاصی توی همون جدول کاربرگ آجای حسینیان من تعریفش و خاطرم نیستش، ولی اینجا هم خیلی اشاره به تطبیقش نشده. من چون حالا عرضی شادم شده باشه، حالا من چون سوتو مراحل مقاطع تعریفش یادم نیست اینجا من قبلا خونده بودم ولی حفظم نشد. اینجا باشم نه مواتر این جلسه 18 الگو تنظیم برنامه اشاره به این داره این هم اگر خلاصه شده شو اینجا دار مقاطع مقاطع معنی تبدیل شدن نوع فعالیت است. در این مرحله وصف افعال تغییر خواهد کرد. از این نوع فعالیت در یک مقطع با نوع فعالیت در مقطع دیگر متفاوت است. بعد زمینه مراحل در این سطح موضوع فعالیت تغییر میکند. یعنی هر مرحله از بیرون در نوع ارتباط یک موضوع تغییر کرده اما نوع فعالیت همچنان ثابت است. این یکی هم اون یکی که جدول الگوی تنظیم برنامه میگم روش تولید الگوی تنظیم برنامه جلد 1 صفحه جلسه 18 بود. اینجا فرهنگ آکادمیک نقد و نقض مبانی نظری مستند برنامه چهار توسعه فرهنگ آکادمیک اما ابتداش. بعد سوتو هم در این سطح مراتب همزمان یک موضوع تحقیق یک موضوع بیان میشود اصطلاحات اینطوریه تطبیقش اینجا تو نوع تبدیل فعالیت موضوع فعالیت و مراتب همزمان یک موضوع یا تغییرات اینا رو مورد بررسی قرار داده اینجا تطبیقش اونجا باید اینو فکر کنیم ببینیم چون بعضی هم بعضی عنوان هم اینطوریه که آجا مثلا بحث رو دیدن و چون بعدن فرستادن اون مقصودی که مثلا داشتن دیدن اینجا داشتن شاید کامل بیان نشده اون همون مقصود رو نوشتن بعضا تو بعضی عنوان قبلی یا بعدی که الان یادم قبلی هم بکنم بعضا بود اینطوری هستش ممکنه باشه که اصلا این متنه در واقع مثلا مقدمه این عنوان باشه بعد عنوان بعد گفته میشه بعد اجازه نگفتن دیگه اسمشو گذاشتن دو طبقه اون مثلا شاید سه چهار خطی لازم باشه اضافه بکنم اینو فکرش بکنم ولی خب یه اشاره‌ای داره دیگه تبدیل نوع فعالیت و موضوع فعالیت و اینا تناسب که باش داره که میخواد بگه که در واقع افعال انسان دو دسته نیستن بلکه همشون توی نظام به وحدت میرسن دقیقا دارید کلیتش درسته کلیتش روشنه که میخواد بگه اینطوری نیست که دو تا قسمت بکنی از هم جدا بکنی یه قسمت اینطوری یه قسمت اینطوری نه اینا همشون یه نظام واحد در همه افعال توی نظام واحد قرار بگیرن که سطح فعالیت و بعد مرحلهش و بعدش هم موضوعش و اینا تغییراتش توی نظام روشن بشه
توی جمله
میشه
همون هر ارتباط مکانی
برای شش برای تعلق داره آسون‌ترش تمام این منظرات تکوینی زمینی برای تحقیق و پرستش خود متعال هستن و افعال نباید به دو دسته تقسیم بشه اینا تفاوت دارن، تغییرات دارن، با همدیگه اختلاف منزلت دارن ولی معنیش تقسیم نیست بلکه معنیش به وحدت رسوندن روی محوره که با این سه تا وصل مثلا میخواستن توی محور وحدت رسوندن این سطوح مراحل مقاطع این عنوانهای جدول کاربر که میخواد جدول منطق نظاممندویی که همه موضوعات رو به وحدت کسرت ترکیب برسوند نه که از هم ترکیب کنه این پس اینجا پس تو این گفتار روشن شد دیگه که حالا عنوانش عنوان کلیش هم که نشون میداد تولید منطق و فلسفه نظام ولایت عنوان زیرساخت استنباط اعتقاد حکومتی برای طراحی سبک زندگی اسلامی ما گفتیم سبک زندگی به معنی تمدن مسئله چگونگیه توی فلسفه موجود حوزه چگونگی مراد نشده. ما یه سیری رو رفتیم از نفی بساطت و رسیدن به ترکب و رفت و رفت و تعلق و فاعلیت که بیاد چیکار کنه، بیاد تبدیل و چگونگی رو تحلیل اصلاحی بکنه. این سیره رو گفتیم، بعدم یه تطبیق اجمالی داریم که نگاه کنید این تبدیل الهی رو تو توصیف کردن اینجا معلوم میشه ایناست که میتونه زیر ساخته این، اگه این عینک رو چشتون بزنید وقت میتونید احکام تمام ساختارا اینا رو در بیارید. استنباط اعتقادات حکومتیه من توی ادامه هم همین دوباره ابعاد دیگه ایش رو توضیح میدم، یعنی تو کیفیت هم همینه، توی عنوان گفتار بعدی یعنی تو کیفیت، تو کمیت، اینا بحثای یعنی سبک زندگی علاوه بر اصل تبدیل و توی کیفیت، تبدیل کیفیت و کمیت و اینا هم یه مبنای فلسفی داشته باشین و بعد آثارش و تفاوتش رو با موانع موجود که اونا چه ناکارآمدی‌هایی دارن چه کارآمدی داره میگه تا دوباره این زیر ساخته رو بیشتر توضیح بده توی کیفیت و کمیت.
یعنی کلا مسیر درست زده میشه برای اینکه فلسفه چگونگی جریان پیدا کنه.
بله. فلسفه چگونگی رو ماده که واسه تعدن سازی، واسه نظام سازی که جدید آقای فاضل رو صحبت کردن گفتن چرا علکی انتظارات بیجا درست کنه؟ کجا فقه ما تمدن سازه؟ که راست میگم با اون منطق و با اون اصول این فقه هم هیچ کجاش تمدن ساز نیست. هی احکام فرد رو میگه، هر ساختارها هم دست بقیه هست، اینا احکام فرد رو میگه. یعنی اونایی که اون منطق که ساختار ساخته اومده ربط به این امور رو دیده، نظام و سیستم درست کرده، اگه شما هم این رو توی نگاهتون فلسفیتون لحاظ بکنید و بعدش هم چیز الهی شد بتونید نه الهادی شد توصیف بکنید، سیستم و ربط و اینای الهی رو بتونید توصیف کنید، وقت میتونید درک از عینکی واسه این پیدا میکنید که به یه فرقی برسید، یه اصولی پیدا میکنید که بعد با اون اصولی بتونید یه فرقی پیدا کنید که بیاد احکام تمدن رو اینا رو بکنید. تمام شد؟